سلام، امیدوارم که حال دل هممون به زودی دوباره خوب بشه و خنده تکراری ترین اتفاق زندگیمون. من مونا رجبی هستم و شما بیننده برنامه در شهر هستید. با ما باشید. شانزده اپریل 2023 سنتریال تئاتر نورت ونکوور هستیم در خدمت محسن نامجو عزیز. محسن جان سلام. برنامه ما خوش اومدین.
قربان شما.
مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین.
لطفا این اولین مصاحبه بنده است بعد از این 3-4 سال قبل کرونا و اینها.
افتخاریه که نشستم.
خوشحالم در خدمتتون.
متشکرم. مرسی. دیشب با خیلی سخت به ونکوور رسیدین. پرواز سختی داشتین.
بله، اولین تجربه بنده و خود گروه بود. ما 500 روی باند بودیم و متاسفانه نمیشد خارج بشیم، نم که تکلیفمون روشن نبود. ولی خب قرار بود که ما این مسابقه رو صبح در آفیس شما انجام بدیم با خیال راحت‌تر، ولی متاسفانه دیگه شرایط اینطوری شد. ببخشید.
بازم ممنون که وقتتون رو به ما دادید. تمرین خیلی عالی داشتین. بازم برای من خیلی جالب بودش که تمرین خیلی کوتاه بود. شما همیشه در همین حد تمرین دارین، اینکه
از اینم کمتره، به خاطر که ما با این بچه‌ها خب 4-5 سال ساز می‌زنیم و البته دیو دوست بیسیستمون، به خاطر اینکه دوستان دیگه بیس پلیر با ما نبودن و دیو هم با ما ساز زده قبلا، ولی امروز بعد از 3 سال، یعنی باز قبل کرونا ما با دیو نیده بودیم و به خاطر اینکه چند تا قطعه واسش جدید بود این تمرین واسه دیو در واقع انجام دادیم، وگرنه خودمون نیاز به تمرین تقریبا نداره چون که بچه‌ها همه
تجربه زیاد و همین گروه فیکس
تجربه اون البته من شاگردی میکنم.
یک سوالی که برای من ذهن من درگیر کرده اینه که خب به هر حال سالها تجربه دارین، خودتون آهنگسازی میکنین، ترانه سرایی میکنین و بیشتر از روی تجربه‌ای که دارین سالها، آیا هنوز روی استش که میخواییم برین استرسی دارین یا نه؟
نه، حقیقتش از روز اول هم نداشتم، یعنی نمیدونم به خاطر روحیه بچه پر روحیه هر چیزی. تنها جایی که استرس ندارم روی استیج اتفاقا، و تو خیلی از یعنی شونات دیگه زندگی خیلی وقتا میشه که آدم دست و دلش میلرزه یا استرس داره یا اینها، ولی استیج مثل کسی مثلا صبح میخواد بره بانک سر کارش، همینطوریه برای من کاملا
در این حد برای
و البته خب همیشه با تمرکز همراه، یعنی یه خطراتی تهدیدت میکنه، مثلا اینکه شما همیشه مطمئنی سر فلان شعر فلان کلمه رو که میگم همه خواهند خندید یا همه دست خواهند زد یا همه شعر رو با هم خواهند خوند. بعد یه بار می‌بینید یه شهری جدید، یا آدینس جدیدیه و یا آدم‌هایی هستن که اصلا دعوت شدن اومدن، خیلی علاقه هم به اون موزیک ندارن و اون کار نمی‌کنن، اونجا همه چی به هم می‌ریزه، یعنی میشی 20 روز اول و دستپاتو گم می‌کنی و کاملا خیلی خام دستانه میشه همه چی. ولی یه چیز دیگه که هست یکم تمرکزه، یعنی مثلا کسی نه موبایلش روشن باشه یا با بغل دستی حرف بزنه، این چیزا میتونه آدم رو، یعنی قبلش استرسی واسهش نیست ولی میتونه خراب کنه همینجور.
درسته. توی یکی از مصاحبه هاتون دیدم اگه که درست بگم، گفته بودین که برنامه‌ای برای خواننده شدن نداشتین، بیشتر آهنگسازی می‌کردین و حالا آهنگاتون رو می‌ذارین و دیدین که مورد توجه بقیه قرار گرفت. قسمت مورد علاقه کارتون چیه از این کارهای مختلف گرفته؟
آره اومد خیلی قدیمه. ببین رویا و چیزی که توی عالم نوجوانی وجود داشت همش طبعاً خب آدم بلند پروازیایی داره دیگه، همش نوشتن، همش رهبری ارکستر بود. یعنی فکر می‌کردیم که مثلا مسیری برای ما فراهمه که ما بریم موسیقی کلاسیک بخونیم و بعد قطعات خودمون رو تنظیم کنیم، مثل تصویرهایی که می‌دیم مثلا از فونکرایان یا مثلا بادلر، از مثلا رهبرهای بزرگ دنیا. ولی نه که بگم ناراضیم از شرایطی که پیش اومد، از اون شروع حال فقط همون حالا علاقه یا استعداد آهنگسازیش باقی موند که برای همین اون وجود داشت. تا اوایلی که من خودم پیگیر شدم تو دانشگاه هنر، 20 سالم بود که یه گروه موسیقی را بندازیم، فکر میکردم که من مثلا باید مثل جایگاه مثلا حسین علیزاده یا پرویز مشکاتیان، یعنی من باید سرپرست گروه باشم و خوانندگی نکنم، در حالی که تنها کاری هم که بلد بودم تو موزیک خوانندگی بود. اصلا هیچ وقت نوازنده خوبی من نبودم، الانش هم نیستم، یعنی پیگیر نوازندگی هیچ وقت نبودم، هیچ وقت من علاقه به نواختن ساز نداشتم. ولی خب شرایط جوری پیش رفت که تو میدیدی چیزای این ایده هایی که داری که حالا ممکنه کمی دیوانه به نظر برسن، یعنی در واقع جنون آمیز به نظر برسن، خب آدم ها نمیخوننش. یعنی سخته که تو بری خواننده رو گیر میاری و بگی اینجا مثلا صدای اینو در بیار از پنجره. این شد که کم کم خب هدایت شدم به سمتی که خودم این کارو انجام بدم. البته راجب ستار هم همینه. راجب ستار هم من سالهای سال بود که ترجیح میدادم و هنوزم میدم که این قطعات منو یه نفر، یه نوازنده ستار، تقریبا همه ستار نوازها از من بهتر میزنن، اونا بزنن. ولی خب طرف حاضر نیست یه این شکلی با ساز برخورد بکنه، ذهنش حالا خیلی دلایل داره بماند، برای این طبعا مجبورش میکنم.
شاید کرکت کنین من اگه اشتباه میگم، ولی شاید بشه گفتش که یک جوری شما توی موسیقیتون هنجار شکنی میکنین و دارید میگید که کسی دیگه نمیتونه این هنجار شکنی، کسی رو گیر نیاوردی که این حاضر باشه این هنجار شکنی رو بکنه و این ریسک رو بپذیره که چیزی که توی ذهن شما هست اجرا بشه. درست گفتم؟
حالا این واژه خیلی پشتش یه جور من اخلاقی داره آدم که بخواد اسم خودشو بذاره هنجار شکن یا اینا، یا بعد هم اصلا قضاوت آدم نیست، بعد زمان بگذره، بعد آدم ها، دیگران، تاریخ، موزیسین ها، محققین، کسایی که راجع به موسیقی ایرانی بعد ها مثلا می نویسن بیان بررسی کنن. مثل الان که ما مثلا راجع به فرسان اون گروه بلک کتس اولیه که فراد مهراد خوانندش بوده، ما الان می تونیم تشخیص بدیم که اونا چه کار مهم می کردن اون زمان.
درسته.
و خب خیلی های دیگه، این بعد زمان بگذره. برای همین من الان اسم خودم و یا کارم رو هنجار شکن نمیذارم، ولی میتونم بگم کنجکاوی که من داشتم رو در دیگران ندیدم. کنجکاوی برای انجام یه سری تجربه ها رو چون در دیگران ندیدم، برای همین باعث شد که خودم خواننده شدم. یا
و جرأت، من اینو باید اد کنم بهش، به نظرم جرأت هم خیلی قسمت مهمشه. خواهش میکنم. محسن نامجو کیه؟
همین سوال تقریبا جواب داده شد. حالا باز میگم اگه این سوال شما یه دفعه بداهه میپرسیدین، بازم من اخلاقی داشتم بخوام جواب بدم. ولی یعنی من اخلاقی به خاطر تواضع نیستا، که فکر کنیم مثلا یک روحیه درویش مسلکی هست که طرف نمیخواد از خود، نه، ما بارها از خودمونم تعریف کردیم، درد سرش هم کشید. ولی به خاطر اینه که واقعی نیست حرفی که من راجع به خودم بزنم، نمیتونه قطعا متضمن بخش عمده ای از واقعیت باشه. نه من، هیچ پدیده‌ای خودش در خودش تعریف خودشو نداره، یعنی همیشه هر فکت آی رو باید از بیرون دید، چون کسی که از بیرون از جایگاه بیرون می‌بینه آ و نقیض آ، یعنی پارادوکس اون ماجرا رو با هم می‌بینه و برای همین داوری بهتری داره. من اگر چه به ضعف‌های خودم اشاره کنم قطعا قوت‌ها رو کامل نمی‌بینم، و برعکس اگه به قوت‌های خودم اشاره کنم ضعفای کارامو نمیبینم. چیزی که کمتر خطا داشته باشه بخوام بگم محسن آبجو کیه، اینه که من یه آدم کنجکاوه، آدم اهل تجربه است و خب طبعا اینقدر مسخره شده و بالا پایین شده و در واقع تیکه شنیده، تنهایی دیده یا حالا چیزهای دیگه که دیگه پوستش کلفت شد. برای همین دیگه اصلا براش فرق نداره که کسی بهش بخنده نخنده یا هر کار دیگه ای. و البته اینم بگم که من خیلی مدیون مخاطبم هستم به خاطری که احترام میذارن واقعا. شما ببینید مثلا یه سری تجربیات رو حتی طرف میگه با من هیچ وقت حرف نزدن، نمیدونن که اون جیغی که من در فلان جا میزنم لزوما همون منظوریه که اونا بهش فکر میکنن، یا اصلا ممکنه منظوری من ندارن، اهل دارم من دارم بازیگوشی میکنم، ولی حتی به بازیگوشی منم در این سالها احترام گذاشتن. جانا به خر و خر و خر و بدو تا لذت جانه جانه جان بینی، جان را چه خوشی 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 باشه بی صحبت تجا 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 تجانانه، چون کشتی یه بی یه بی یه بی دنگه گرگرگرگرگرگرگرگ می شد و مک می شد و مک می شد در هر نظرش زرش زرش مصمه در کل شد نکو 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 شد. من خیلی حقیقتش بخواید بعد از این دو سه سال اخیر و حالا ماجرایی که بود و اینها، من خیلی رابطه‌ام از لحاظ ذهنی با مخاطبم عوض شد. من خیلی خودم بیشتر مدیونشون میدونم و بیشتر تحسینشون میکنم. در واقع
اشاره کردید به مسئله چند سال پیش، یک مسئله عنوان شد، هیچ شکایت قانونی صورت نگرفت، هیچ سندی بر این حسب نیومد بیرون، شما رد کردین این حرف رو، شما چرا ازشون شکایت نکردین؟ برای بچه‌ها میدونم خیلی
پول نداشت. یعنی شما ببینید، من خب اصلا اولا که اون آدم ها چه اونایشون که چند دسته بودن دیگه، تقریبا چند بسیج شده بودن، من فکر می‌کردم به اولی مسابقه که مثلا الان بخوام مثلا بعد از چند دو سه سال سکوت انجام بدم راجع به این قضیه چقدر حرف خواهم زد راجع، ولی الان فکر می‌کنم اصلا نیازی نداره آدم حرف زیادی هم بزنه. ماجرا گذشته رفته و آدم‌ها خودشون نشون دادن دیگه، زمان آدم‌ها رو نشون داده. یعنی مثلا آدمی که به واسطه احترامی که یک جنبشی توی یک ماجرای گذشته که زن‌های چادری مسجد برو دارن کنار بیهجاب ها میستن و این همچین اتحادی در تاریخ 40 ساله بی نظیره و این قدر زیباست که عمه خانم های ما کنار نبه هامون که دهه 80 ان بیستن و بگن ما حجاب رو رعایت میکنیم ولی به ارزش های شما
احترام
میذاریم. بعد یه نفر این وسط داره لخ بشه، مثلا یه دفعه توی چیز به خاطر اینکه کار مهاجرتش درست بشه یا فل. خب یه همچین آدمی اسمش فقط میشه گذاشت مجنون، یعنی یه آدم خودشیفته آدم. حالا بگذاریم از این دوستانی که بعداً معلوم شد، حالا تو من فهم کردم مثلا بعد از الان قطعه رضاخان یه اتاق فکری بوده که البته بوده در این چند ساله، یه جوون مشهدی پررو بعد شاخش میشکست، خب حالا چند تا پلن پایپر سرم. بعد من فکر کردم شاید اینا برای لایک گرفتنه، بعدم فهمیدم نه، اصلا خیلی قضیه وقیح تر از این، اصلا برای پول گرفتنه، برای اینکه شما برای که بتونی گرانت بگیری میتونی بری سراغ موضوع جذاب. حالا یه دختر در ایران جمهوری اسلامی کشته، تو بیایی راجع جنسیتش اظهار نظر بکنی که یه پروژه جدید داشته باشی. یه همچین آدم های وقیحی خودشون رو نشون دادن و دیگه جایی نداره من بخوام راجعشون حرف بزنم. اما اینکه شکایت نکردم، طبعا خیلی اون زمانم به من گفتن من اشتباهی کردم، شاید اون سکوت رو اون موقع نباید میکردم و بعد همه حرفا رو میزدم. از جمله یه حرف سادهی که باید میزدم اینه که آقا اون فایل صوتی خطاب به دوتا دختر بود، خطاب به دوتا خانم بود، دوتا خانمی که سعی کرده بودن بعد از دعوت من به تلویزیون NBC پرژیا که اون قطعه حبیب و اینا رو خوندم، کراوات زده بودن، یه جا گریه هم گرفته بود، گفتم حال کار کردن ندارم و اینا، دوتا ببخشید آدم جغله در آرت هی ایمیل زده بودن که اگر فلانی باشه ما نمیایم. خب شما تصور کن مثلا یه جای ابی رو دعوت کنم، بعد محسن نامجو بگه اگه ابی باشه من نمیام، خب جواب منو چی میدن؟ میگن جهنم که نمیای. اونا هم چه جوابی به اونا داده بودن و من در واقع توی اون فایل صوتی متأسفانه ادیت شده بود. من داشتم میگفتم که شما دو تا آدم تازه کار جغله حواستون نیست که یه ساعت عمر من از شماها مفیدتر میگذره. یه دفعه 80 میلیون فکر کردن من مخاطبم اوناست و همه شاکی شدن بابت اینکه محسن نامجو چرا مفیدتر از ماست. من از اینجا از همه دوباره عذرخواهی میکنم، عمر همه شما از من مفیدتر، من اصلا آدم علاف وقت تلف کنم. ولی علتی که از اون آدم ها شکایت نکردم واقعا مسئله مالی بود و اینکه دوباره حاشیه رو دور زدن. من بعد میرفتم مثلا برای شکایت از تلویزیون ایران اینترنشنال و اون مجری وقیحش بعد میرفتم لندن میموندم، وکیلی هم بود، وکیل بریتیش، وکیل انگلیسی بود که تضمین کرد، گفت شما 40,000 پوند بیا به من بده، من این کیس رو میبرم. چون اینا رفتن صاف گفتن 5 پرونده باز و 1 پرونده هم وجود نداره، همین ساده است، همین قاضی اینو میگیره، 300,000 پوند ما میگیریم، نصفش هم مال منه، ولی بعد بیارین پول رو به میز بذارید برای اینکه من پروسه قانونی. خب من نداشتم، میتونست کسایی بودن که به من قرض بدن، منتها خب اونا نصفشو به من قرض دادن، رفتم 5 تا آلبوم درست کردم دیگه. چرا آدم عمرشو بذاره بره لندن؟ من کلا از شهر لندنم همینطوریش هم خوشم نمیاد. بعد بری بین اون آدما، بعد یک سال دادگاه کشی، تمام وجودت پر از نفرت، پر از نقشه کشیدن، پر واه من آرتیستم، من این کاره نیستم. و اینجوری شد. مرسی که سوال کردین.
مرسی ازتون که جواب دادین. بریم سراغ چیزای خوب. آلبوم جدیدتون رستلس یا بیتاب به زودی منتشر میشه، در عرض گفتین چند روز آینده فکر کنم، یه هفته
تا الان اپریلیم دیگه، 16 اپریل، آره دیگه، تا آخر اپریل، یعنی تا دو هفته
دیگه ریلیز میشه. دوستان راجبش صحبت کنین با هم.
مرسی. آره همین که عرض کردم، من از وقتم سر کردم اینطوری استفاده کنم، حالا بعد از این حاشیه‌ای که پیش اومد و اذیت‌هایی که شدیم، یکی دو ماهی خب من پریشان احوالی داشتم، ولی بعدش رفتم استانبول و اونجا خب به دعوت شرکت ترک بود، به دوستان ترکم که گفتن بیان توی شرکت موسیقی که قرار شد یه آلبوم برای اونا کار کنیم. ولی خوشبختانه اونا استودیو امکانات در اختیار من گذاشتن، ما تا پروژه که با اونا بود افتاد به سال آینده، چون که چند تا کار دیگه پیشون، ولی گفتن همه چی در اختیار تست. و خیلی خیلی من به قول انگلیسی فورچونیت و خوش شانس بودم که اونجا دوستان موزیسین قدیمی از ایران بودن و همچنین چند تا دوست موزیسین ترک که میشناسم. ما اونجا 5 تا آلبوم درست کردیم. اولیش کار یه کاری بود برای دوستی که اونجا تازه با هم آشنا شده بودیم، خانم پارسا، که آلبومش در اومد به اسم مرمره، 6 تا ترک بود که ایشون خوند، 2-3 تاش هم کار خودش بود و کارهای خوبی هم بودن. بعد آلبوم لنگ راک بود که با همون دوستان قدیمیم کار کردم، مسعود فیاض، که واقعا دستشو میبوسم، بسیار بسیار موزیسین کار کشته و دوست قدیمی من بود تو ایران، توی آلبوم ترنج مسعود ساز زده بود با آلبوم جبر اون زمان، و علی باخفر
دیگه.
آره و علی باخفر، و هر دوشون از گل‌های روزگار هستن. و یک گل دیگه یه روزگار آقای علی جعفری که این آلبوم بیتاب که شما فرمودین رو با ایشون کار کردن.
آهنگ مورد علاقه خودتون بیشتر از همه در این سال‌ها؟
چه خبر؟
چه خبر؟
آره انشالله می‌زنیم.
من با خیلی از خواننده ها که صحبت کردم،
بخاطر ببخشید، بخاطر شعرش، شعر بیژن الهی بی نظیره، یعنی کاملا حسودی میشه به همچه شعر.
فکر کنم آهنگ جبر جغرافیایی معروف ترین آهنگتونه.
من نمیدونم معروف
ترین نمیدونی؟ تو خیلی هم مثلا با خیلی از خواننده که صحبت کردم میگه من از این آهنگی که مثلا من شاید باهاش لینک باشم بدم میاد. حستون نسبت به این آهنگ؟
ببین آهنگ من اینطوری ارزش گذاری نمی کنم، معروف و غیر معروف. شاعر یا مردم به حال یه دفعه ملودی باعث ماندگاری کم پیش میاد که ملودی باعث ماندگاری یه میشه، بیشتر شعر مضمون یه مسیجیه که از اون، مثل مثلا یار دبستانی من، هزار تا شعر دیگه میشه رو اون ملودی تام درادات تام درادات میشه گذاشت، یا اصلا هست تام بارا بارا بابا، مثلا اون قطعه باخ مالون بعد، ولی اون میشه حالا به خاطری که میدونی، به خاطر اینکه این اتفاقا تو این کلاسایی هم که داریم ما بعد یکی دو ماه کلاسای آنلاین ورکشاپ و کلاس آواز رو انداختیم تو خونه با همین اپلیکیشن زوم، اولین تجربه من تو مهاجرت و خیلی هم ازش راضی ام، دوستانی که هستم کلی از اونا من واقعا چیز یاد میگیرم از شاگردا. و اونجا گفتم یه بار که یک قطعه معیارش، یعنی یه شعر معیار آرتیستیک بودن و نبودنش، یا مدرن بودن و نبودنش، یا ارزش گذاری مثبت بکنی یا نکنی، در دیالوگی که با زمانه خودش برقرار میکنه و بعد باعث میشه که سالها میگذره و شما میبینید آه چند مرده حلاج بوده این شاعر، هنوز داره حرفش کار میکنه. مثلا شما تو شاعرهای معاصر، تمام این دوستانی که حرفای متمایل به چپ زدن، خب شما ببین بعد از انقلاب اسلامی همه چی تموم شد دیگه. یعنی وارتان سخن نگاه، خب وارتان چیکار کرد؟ رفت اروپا پناهنده شد. یعنی اون قهرمان شعری عمر مصرفش تموم شد. ولی قهرمانی که نیما میسازه، یا حرفی که نیما شیش میزنه که خوش آمد کشتگاه من در جوار کشته، همه همچین مثال تو این چند روزه 10 بار زدم تو کلاس. قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. باران مسئله الان من و شما هم هست، منتظریم یه بارون بیاد ما بریم مملکت خودمون دیگه. یا باران واقعی خوشسالی، یا باران تو خاورمیانه، یا باران میبینید چند تا تفسیر از باران میشه. به این میگن شعر. در کارهای بنده حقیر، اگر بنده بخوام بگم، نمیگم ماندگار غیر ماندگار یا معروف غیر اون، میتونم بگم جبر جغرافیایی و عشق همیشه در مراجعه است، شاید دو تا شعری بودن که هنوز کار میکنن. یعنی برای خود من
ریلیت میکنه آدم باهاش.
خب هنوز تو بازیشون ما رو راه نمیدن دیگه، هنوز.
یعنی من به عنوان یک نوجوان، حالا جوان حساب نمیکنم،
نزدم شما الان هم جوان،
که اینو گوش دادم، واقعا آدم احساس میکنه که حرف دلش داره زده میشه. و
حالا مرسی اینا میگم، ولی حالا دیگه برای خود من اینجوری بود که خب الان کیس 15 سال پیش ساخته شده، هنوز دارن تو بازیشون ما رو راه نمیدن، هنوز سگونه خیلی ها سیگار و چاییه، هنوز شرایط تغییری نکرده، حتی بدتر هم شده. اینجوری میتونی بگی خب حالا من از این کار راضیم. ولی خب من خودم شعری دارم که مثلا مقام معظم رهبری یکی از شرنترین کارهایی بود که با اینکه راجب یه آدمی ساخته شد که من از خودم بود، 10 تا قطعه دیگه هم در واقع در تخته اون آدم و در تحقیرش می ساختم، که اگرچه کارهایی که اون با ما کرد خیلی تحقیر آمیزتر بود، ولی خب جواب نداد دیگه. یا همون کاری که راجب 13-8 امام زمان معلوم نیست کی میاد، یا چیزی اینجوری بود، یا شعرش هم یادم رفته، شعر خودم لوس بود، یعنی زود تموم شد دیگه جواب نداد. ولی مثلا عشق همیشه در مراجعه است، من مادرم هم که فوت کرد دیدم عشق هنوز در مراجعه است. یه آدم جدیدی الان بیاد تو زندگی من، بالاخره میاد دیگه، اومده که مثلا من قرار بشه با یه نفر آشنا بشم، دوباره عشق در مراجعه است. این خیلی زیباست. من امسال ازدواج میکنم.
عشق همیشه در مراجعه است. عشق همیشه در مراجعه است. عشق همیشه در مراجعه.
اگر به عقب بر میگشتید چیزی رو عوض میکردین؟
همه چی
رو واقعا؟
اگه به عقب بر میگشتم، دست خودم رو دنیا نمی اومدم. از این حرفا می نزنیم، از این سوالات خندوانی. نه ولی شوخی میکنم، چیزی رو عوض میکنم در کار خودم. نه، از مقدار کاری که کردم و همین آلبومایی که کردم کاملا راضیم. شاید حتی الان که بمکنم در بعضشم تعجب میکنم که چقدر حال داشتم اینا رو انجام بدم، چون کلا آدم بعضی وقتا اصلا تنبلی میومده شاید بکنم، ولی شده دیگه. حالا چیزی رو عوض بکنم، من یه چیزها رو در زندگی شخصیم آره عوض میکردم صادقانه. اگر بخوام با مخاطب اینجا، بالاخره مخاطب من هم اینو میبینه، سانسور که نداریم دیگه، همش پخش میشد دیگه، کات که نداریم. ممنونم از شما که کات نمیزنین. و من میخوام اینو بگم که من هم از وقایعی که گذشته در یکی دو سال اخیر درسهای بسیار گرفتم. بگذارین که اون ماجراها واقعا یک ستاپ بی‌رحمانه بود، یعنی به روح مادرم از بیخ دروغ بود، ولی من به عنوان یه انسانی که در سن 31 سالگی سلبریتی شده، قطعا خطاهایی داشتم و اونا رو درست میکردم. My lecture is over.
مرسی. چیز دیگه ای هست که من نپرسیده باشم دوست داشته باشین بگین؟
نه دیگه.
من دوست دارم بشینم تا فردا باهاتون حرف بزنم. ولی میدونم که خسته اید و چند ساعت دیگه شورتلی برنامه‌تون شروع میشه، یه استراحتی پاپ بکنیم. بازم تشکر میکنم از اینکه من رو قابل دونستین که با من مصاحبه کنیم بعد از این چند ساعت.
به منم خوش گذشت. مرسی.
و براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم.
خواهش دارم. مرسی.
ممنونم. مرسی از اینکه بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه دیگه مواظب حال دل هم دیگه باشین.
مرسی.
خب پیشش بینی چی بود الان تیم فصل؟
من به کجا نگاه کنم؟ به ایشون بیشتر یا به دوربین یا به هیچی؟ یا
این دوربین شماست.
آه به حال اگه خواستم.